أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از ذکر تاریخچه مفصل در بحث اجتهاد و جلسه گذشتم بیان معنای لغوی اجتهاد رو گفتیم، از این جلسه به تعریف اصطلاحی اجتهاد می‌پردازیم. به این معنا که اونی که مجتهدین یا حتی مخالفینشون اخباریین در مباحث اصولی و مباحث فقهی ازش با عنوان اجتهاد یاد میکنن چه کاریه؟ عرض کردم یه چند جلسه بحث نسبتاً خشکی خواهد بود و شاید هم در اذهان خطور بکنه که خب چه فایده‌ای داره حالا اینقدر شپشکشی به قوله عده یا مطب خشخاش گذاشتن، چنان که حالا خواهید دید. به این که حالا این لغت هست این نیست، هست دیگه، حالا یه چیزی هست بالاخره، گویا یه نونی هست با هم میخوریم دیگه، حالا این دیگه بقیهش اینقدر دقت، در حالی که نه. به خاطر اینکه ما در آینده قرار احکامی رو بار بکنیم بر مجتهدین و اتفاقا اگر به نوعی نگاه بشه مباحث این روزهای ما تقریبا همه فقه برش استواره، چون بنمایه بحث فقه ما اینه که در حقیقت مجتهدی وجود داره، فتوایی میده و مقلدین به او رجوع میکنند. اگر باز به یک نگاه دیگه‌ای به مسئله نگاه بکنیم، شاید کثیرالابتلاترین مسئله فقهی، حالا بعد از نماز و روزه و دو سه تا از اینجور احکام، همین بحث اجتهاد تقلید باشه. تازه همون نماز و روزم به نوعی تابع همین اجتهاد و تقلیده، یعنی مردم مقلدن، کسی مجتهده، فتوا میده، پس به کی باید مراجعه کرد؟ وقتی ما میگیم مجتهد یعنی چه کسی، دارای چه خصوصیاتی؟ به همین جهت دانستن این تعریف هر چه در این حوزه عمیق‌تر و دقیق‌تر فایده و ارزش علمیش و عملیش بالاتر. اما لفظ اجتهاد در اصطلاح علم ما استعمالات متعددی داره. یکیش به معنای اصلا تلاش نظری برای یافتن حکم شرعی است، چه در مسائل فقهی و چه در مسائل اعتقادی. یعنی حتی مثلا میگید که طرف در مباحث کلامی اجتهاد کرد، طرف در بحث جبر و اختیار، در بحث امامت، در بحث نبوت، در بحث صفات خدا، در همه مسائلی که به نوعی مسائل شرعی است، شرعی است به این معنا که وظیفه است، حالا اهم از فقه یا اعتقادات. یعنی شما در مسائل فقهی که فقط وظیفه نداریم، ما مسائل اعتقادیمون هم وظیفه‌مونه، اینکه شما اعتقاد صحیح داشته باشید. حتی ممکنه یه پله بالاتر بریم بگیم ما وظیفه داریم به نسبت به ملکاتمون، تلاش کنیم ملکات خوبی پیدا بکنیم، حسد رو از بین ببریم، کینه رو از بین ببریم، مهربانی جایگزین بکنیم. این ملکات رو هم وظیفه داریم، حداقلش اینه که نسبت به اعتقادات وظیفه داریم، باید اعتقاداتمون رو صاف و سالم بکنیم. پس یه معنای اجتهاد که اون کار ما نیست، اون معنای اعمیست، یعنی هر نوع تلاش برای یافتن یک حکم شرعی، اعم از مسائل فقهی یا در مسائل چی؟ اعتقاد. و این همون اصطلاحیست که میگن مردم، دیدید میگن آقا در مسائل اعتقادی تقلید جائز نیست، یعنی در مسائل اعتقادی باید اجتهاد کنن مردم، یعنی خودشون برن یاد بگیرن. این اجتهاد در مسائل اعتقادی به این معناست، اصلا هم موطن بحث ما نیست، پس اینو کنار بذاریم. دومین اصطلاحش اجتهاد بسیار حد اقلی است. ادله اجتهادی مقابل ادله فقاهتی، اون اولی معنای حد اکثری بود، اعم از فقه بود، این اخص میشه یه بخش خاص فقه. ادله اجتهادی که ما در بحثای فقه و اصول مطرحه، یعنی امارات، کشف حکم از طریق ظنون، در مقابل ادله فقاهتی که کشف حکم از طریق اصول عملیه. اینم یه معنای اجتهاده، میگن ادله اجتهادی ادله فقاهتی. اینم مد نظر ما نیست، باز اینم بحث حد اقلی است. اگر الان میگیم اجتهاد و تقلید، مرادمون بحث ادله اجتهادی مقابل ادله فقاهتی نیست، یعنی فقط مراجعه به امارات و امثال ذالک نیست که بگیم ما مثلا کسی که وارد بحثای اصول عملیه میشه از دید ما مجتهد نیست. الان جایی این استعمال اصطلاح به کار میبرن، ولی بحث ما نیست. سومیش همینه که محل بحث ماست، یعنی تلاش برای یافتن و معرفت پیدا کردن به احکام فرعی، اعم از احکام واقعی یا ظاهری. احکام واقعی یعنی اونایی که در لوح محفوظه، احکام ظاهری یعنی اونایی که نه ما به اشتباه بهش میرسیم. حالا بعضی حتی قبول دارن که ما چیزی به اسم حکم ظاهری داریم مطلقا، بعضی ها قائلن به این که نه ما احکام ظاهری اصلا نداریم، اون احکامی که اشتباه به ما میرسه ظاهر الحکم، نه حکم ظاهری. حکم نیست، حکم یعنی شارع جعل کرده، که نه دو تا حکم جعل کرده، یکی در واقع جعل کرده، اگر رسیدی فبها، اگر به اون نرسیدی و یک روایتی به دروغ به شما یه حکم دیگری گفت، اینم حکمون الهیون اما ظاهری. گفتم بعدها این حرف تقریبا از دایره خارج شده، تحت تأثیر نیست، امروزی ها بیشتر به ظاهر الحکم قائلن، میگن نه ما احکام واقعیه داریم و در مقابلش ظاهر الحکم. یک قول تفصیلی هم داریم، دوستان یادشون باشه در بحث اجزا مرحوم آقای آخوند میگفت، آقای آخوند میگفت امارات حکم نمیارن، حکم ظاهری نمیارن، پوچن اگه بعدن جعلی بودنشون در اومد، اما اصول میارن، حکم ظاهری دارن. بذا آقای آخوند در مباحث اجزا قائل شده بود به اجزا در اصول عملیه و عدم اجزا در امارات، که کلی اون وقت اعتراضاتی داره که شما یه چیزی مادون رو مجزی میدونی، مافوق رو مجزی نمیدونی. جای خودش بحث کردیم، گفتیم من هم یادمون نیست مبنا خودمونم چی. خب پس اینم یه اصطلاح که اصطلاح ما یعنی اون چیزی که شما تلاش میکنید که حکم الهی رو بیابید. یه اجتهاد اصطلاح چهارو میگن آقا این اجتهاد برای یافتن احکام فرعیه است اما از غیر نصوص. اگه نص باشه کن اجتهاد نیست، اصطلاحا میگن آقا اجتهاد مقابل نص. یعنی اگر نصی بود دیگه اجتهاد نیست، جایی که نص نیست اجتهاد است. باز این چهارتایی که تا حالا گفتیم رو بهش توجه بکنید. پس اولی بود هر کاری که شما میکنید در یافتن هر حکم شرعی اما از فقهی یا اعتقادی، گفتیم این بحث ما نیست، این اما از بحث ماست. دومی عبارت بود از تلاش برای یافتن احکام از اصول عملیه، میشد فقاهتی، از امارات میشد اجتهادی. اونم نیست، اون اخص از بحث ماست. چهارمی هم دوباره اخص از بحث ماست، تلاش برای یافتن حکم از غیر نصوص. بینید که ان اگه کسی سراغ نص رفت اجتهاد نکرده، اینم اخص از بحث ماست. و این قولت سبچارم. اما اونی که گفتیم که اون مراد ما، یعنی هر تلاش برای یافتن حکم فقهی اعم از نصوص و غیر نصوص، اعم از امارات و اصول، این بحث ماست. یه اصطلاح پنجمی هم ممکنه درش باشه و اون این که بگن اخباری ها اینو میگن که تلاش برای یافتن احکام فقهی از راه ظنی، یعنی کن اگر از راه قطعی رفتید اجتهاد نیست. نصوص یکی از عوامل قطعه، ولی راه قطعی دیگه ای هم داریم. اینا میگن اگه کسی از مسیر علم رفت، از مسیر قطع رفت، که اخباری ها پیروز که مفصل اقوالشون رو در 8 بحث تقسیم بندی کردیم اشاره کردیم به اینکه اونا اصلا دو اولین حرفشون چی بود، میگفتن روایات قطعی و صدور و قطعی و دلالت، یه حرفی که لا یقول به ای احد خودشون هم نمیتونن قائل بشن، طرف خونده بود لا یقول به ای احد و احد. خب اما به هر حال اونا قائلن، لذا میگن ما چون از طریق روایات میریم مسیرمون ظنی نیست، چون ظنی نیست اجتهاد نیست. پس ببینید اخباری هم این مسیر ما رو ممکنه برن، آن منتها چون میگن ما میریم سراغ روایات، روایات هم یقینیست، کار ما اجتهاد نیست، اجتهاد رفتن در مسیر ظنه. این هم پنج تعریف، این هم به هر حال اخص از اجتهاده، چون نه اگه شما از مسیر روایات برید اجتهاده، از مسیر بنای عقلا برید اجتهاده، از مسیر عقل هم برید اجتهاد. و ششمین استعمال و اصطلاحی که ممکنه در این مورد بره، اجتهاد به عنوان یک عمله. ما تا حالا این پنج استعمالی که گفته بودیم، اجتهاد برای یافتن حکم بود. تو استعمال ششم اجتهاد برای رفتن از حکم به مصادیق، اینو بعدن دوباره باش کار داریم. ببینید آقای مجتهد نفر اول چه کار میکنه؟ اول از همه تو خونش میشینه، درس میخونه، کتاب میخونه، میره 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 تا میرسه به حکم. حکمش چیه؟ میرسه به این حکم که هر چیزی ضرر دارد حرام است. به این حکم میرسه. پنج تعریف اول ما این مرحله بود. حالا بعضی ها میگفتن چه اعتقادی چه فقهی، بعضی ها میگفتن فقط ظنی، بعضی ها میگفتن فقط در امارات، بعضی ها میگفتن در غیر نصوص. ما میگفتیم اون اصطلاحی که در اجتهاد مد نظر ماست یعنی تلاش برای یافتن حکم شرعی، سواء کان قطعیا او ظنیا، سواء کان نصا او ظاهرا، سواء کان امارتا او اصلا عملیا. ولی نه، اعتقادات و اجتهاد نمیگیم، انقدرم جزئیش نمیکنیم. خب دقت کن، اونم هست همش دیگه، حالا دونه دونه رو نگفتم، سیره، بنای عقلا، عقل، اجماع، همه رو. این داستانی که توش داره، پس یک روش اینه که شما حرکت میکنید میرسید به چی؟ به حکم. حکممون چی بود؟ حکممون این بود هر چه ضرر دارد حرام است. خب بعدش که اینو یاد گرفتی، میان ازت سوال میکنن، میگن آقا سیگار کشیدن اشکال داره؟ شما میگی خب من اون حکمو که دارم اینو انطباق میدم بر این مصداق، میگم سیگار چون مصداق این است حرام است. تفریع فروع میکنم. بعضی استعمالات ما اینه، یعنی میگن آقا طرف مجتهده. یعنی چی؟ یعنی توانایی اینو داره که اون حکمی که داره رو بشکونه بذاره رو مصادیق. به این تفریع فروع میگن اجتهاد. اینم یه اصطلاحه، نمیخوایم بگیم غلطان. شش اصطلاح در وجود، در بحث اجتهاد وجود داره، پنج تاش مد نظر ما نیست. ما از اصطلاحات ششگانه اجتهاد اونیش که مد نظرمونه، که حالا تازه کارها داریم که بخونیم. این اصطلاحی که باهاش کار داریم بدونیم از اون ششتا این محل بحث ما اونیست که طرف میخواد بره که حکم شرعی رو یاد بگیره، بره که حکم شرعی رو یاد بگیره. حکم شرعی اعتقادی نه، فقهی. حالا میخواد از امارات باشه، میخواد از اصول، میخواد از نصوص باشه، میخواد از ظواهر، میخواد ظنی باشه، میخواد قطعی، میخواد واقعی باشه، میخواد ظاهری، فرقی نمیکنه. این نکته اولمون تمام. اما نکته دوم، یه نگاهی به تعریفهای گذشتگانمون بکنیم. اگه خاطرتون باشه یه مطلبی رو بار سوم داریم میگیم ولی اب نداره، گفتیم این لغت اجتهاد در میان فقهای متقدم ما طبعا لبعضی از روایاتی که وجود داره لغت بدی بوده. تا که زمان محقق هلی، مرحوم محقق هلی صاحب کتاب بسیار معروف شرایع الاسلام که بعد اون کتاب خیلی شرح ها رو اون رفته و بله یکی معروفترینش جواهره که رو رفته جلو، تا بعد عروه پیدا شده یه ذره چون متأخر حدود 400-500 سال بعده، در نتیجه آمدن از این به بعد دیگه فقه رو شرح عروه نوشته شده. یعنی تا قبل عروه معمولا کسایی که میخواستن بنویسن یا شرح شرایع مینوشتن یا شرح قواعد، قواعد علامه، بیشتر هم شرایع مینوشتن. معروفترینش هم جواهره دیگه، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. اما از بعد عروه کمند کسانی که شرایع رو محور قرار دادن، هستنان الان هم الی یوم نازا هست کسایی که رو شرایع میرن جلو، ولی معمولا فقها دیگه رو عروه میرن. تو دوره امام بعد از حضرت امام یه عده که بودن تحریر رو ملاک قرار دادن، که یه سری از معاصرین شرح تحریر کردن، یعنی او رو محور کردن. اما خب الان بازم هم تحریری ها هستن که سعی شهر میکنن، هم عروه. مرحوم محقق هلی، اینا رو برای این گفتیم که جایگاهش در میان فقه شیعه معلوم بشه. مرحوم محقق هلی ایشون اومد گفت نه، لغت اجتهاد اشکال نداره، اونی که آقایون قبلا میگفتن اون چیز دیگه بود، این کاری که ما میکنیم چیز دیگه است. اجتهاد در نگاه اونها یعنی قیاس، اما ما که اجتهاد رو معنی قیاس نمیدونیم، پس لذا ما اشکال نمیکنه، لغتش هم میاریم. ابایی از این که با شجاعت لغت رو استعمال بکنه نداشت. عبارت شرایع رو ببینیم در صفحه 53، بعد یه عبارت کوتاهی هم از ذریعه ببینیم مال سید مرتضی، بقیه عبارات شد یه گزارشی ازش، عبارات از علامه به بعد. نگاه بکنید در معارج، کتاب معارج هم مال علامه است، مال محققه. یه اشتباهی هم من همینجا یه پرانتز باز کنم، سه چهار جلسه قبل بحث اخباری ها که مطرح شده بود به وحید بهبهانی رسیدیم، پسر مرحوم آقای وحید و من آشمم رضای کرمانشاهی گفتم، آشمم عاشق محمد علی کرمانشاهی، رضا و علیشو، خب چون علی ابن موسر رضام بوده این مقدارش اب نداره، این عاشق محمد علی بوده که معروف به همون صوفی کش، حالا چون اونجا اشتباه کردم خیلی هم سفت گفتیم، اینجا سفت برگردیم. خب و هوه فی عرف الفقها، میگه اجتهاد در عرف فقها بذل الجهد فی استخراج الاحکام شرعی است. جهد دیروز معنا کردیم یعنی مشقت یا تلاش، و به هازل اعتبار یکون استخراج احکام از ادله شرع اجتهاد است. یه نکته توجه بکنید، تو دوره ما وقتی اصطلاح فقها به کار میبریم یعنی فقهای شیعه، ولی هرچه به قدیم میریم اصطلاح فقهای رو فقهای اهل سنت، این آرام آرام به شیعه تبدیل پیدا کرده. اینجا فی عرف الفقها ها یعنی عرف فقهای اهل سنت، و به هازل اعتبار یکون استخراج احکام از ادله شرع اجتهاد است. چرا؟ به خاطر اینکه مبتنی است بر اعتبارات ظنیه نظریه‌ای که مستفاد از ظواهر نصوصه در اکثر موارد، حالا سوا اون کان از ذالک دلیل قیاس و غیره، در نتیجه یکون القیاس علا حاضر تقریر بنابر این تعریف احد و اقسام الاجتهاده. اگر کسی بگه فإن قیل یلزم علا حاضر ان یکون الامامیه من اهل الاجتهاد، اگر کی بگه آقا خب بس امامیه من اهل اجتهادن، چرا؟ چون اونام از راه اصول به فروع میرسن، اونها هم استخراج احکام شرعیه میکنن، پس یهو بگه اه شما هم اجتهادی شدید، میگه بله قلنا الامر کذلک، بله ما همینجوری، ولی یه ایهامی وجود داره، این ایهام شما رو گول نزنه، ما قیاس رو قبول نداریم، لکن فیه ایهام من حیث ان القیاس در نگاه فقهای اهل سنت من جمله الاجتهاد، لذا فاذا استثنی القیاس من اصل الاجتهاد، که گفت تو نسخه دیگه اهل الاجتهاد داره که درست هم همینه، تو مفاتیح الاصول آقای فرشمی پایین زده درسته، اگر استثناء شد از اهل اجتهاد یا اصل اجتهاد فی تحصیل الاحکام به طریق نظریه التي ليس احدها القياس، میتونیم بگیم که امامیه من اهل اجتهاد نیستند. یعنی اگر اجتهاد رو به گونه ای تعریف کردی که قیاس جزءشه ولا بد من، خب ما نیست، اما اگه نه جوری تعریف کردید که قیاس رو شامل نشه ما هستیم. این تعریف ایشونه. بعدها از مرحوم آقای صدر یه چیز دیگه ای خوندیم، مرحوم آقای صدر میگه اگر اجتهاد خود رأی، تعبیر میکردیم به دل بیکینه، یعنی طرف میگه آقا چرا نظرت اینجوریه، میگه من آقا به دلم این افتاده، اگه اینه نه فقهایش یه اهل اجتهاد نیستن. اگه رفتن به سراغ ادله است و از ادله استخراج کردن، البته اون چیزی که ما دلیل میدانیم، خب قیاس رو دلیل نمیدانیم، لذا سراغش نمیریم. این اشتاد. عبارت بعدی رو ببینید. ذریعه، گفتم هم دیروز این متنی که داره میخونیم مال مفاتیح الاصول سید مجاهده. در ذریعه اجتهاد عبار از اثبات حکم شرعی به غیر نصوص و ادلتها به ماهیت طریقت الامارات و الزنون. میبینید اصطلاح به غیر نصوص، همون اصطلاحی که گفتیم نص و کنه اجتهاد نمیدونه، و داخل در این قیاس حمل فروع بر اصول. میدونید در قیاس اصل داریم یه فرع، وقتی میگید که زید را اکرام کن این اصله، بعد میگید خب امرم که مثل زیده پس امرم اکرام کن، اون میشه فرع. لعلت متمیزه، علتی که تمیز داده شده درش، یعنی زید هست در امرم هست، کما ادخل فی جملته ما لا اماره له متعینه، مثل چی؟ مثل اجتهاد در قبله یا قیمت متلفات. تمام. بعد یهو تا اینجا میبینید تعریف های مقداری تعریف های خودمونه، از علامه به بعد گفتن خب چه اشکال داره تعریفی که اهل سنت دارن، تعریف خوبی، همونو بگیریم. این که چون مال اهل سنت پس باید بذاریم کنار، که کار ما نیست، اون کار اونه که گفته بود حالا اگه راست بشه یا دروغ تو نماز تو سجده چشو ببندیم یا باز بذاریم. گفت چون نمیدونم جعفر ابن محمد صادق باز میذاره یا میبنده، یکی وا بذار یکی ببند، که حتما خلاف کرده باشی. ما نه، ما اگه چیز خوب هر کی داشته باشه خب میگیریم، دایی نداریم بگیم که چون از اونهاست پس بده، تعریف خوبی دارن خب بگیر. کما اینکه گفتم اینجا دیگه، حالا مثلا فرض کنید که کسی نمیره کتاب سیوطی رو دوباره که شروع کنه به نوشتن، خب کتاب خوبی همونو میگیره میخونه دیگه، مال ابن هشام هست خب همونو میخونه. گفته بود دیگه دوباره که نباید برید آچار پیش گوشتی رو اختراع بکنید که از اینجا به بعدش رو کار بکنید، اینکه دوباره بگید نه ما باید بریم از اول خودمون پیشگوشتی اختراع کنیم. به همین جهت میبینیم از علامه به بعد دیگه تعریف برگشته به همون تعریف حاجبی، تعریف اهل سنت. تعریف اهل سنت چیه؟ میگن استفراغ الوسع لتحصیل حکم شرعی، حالا با یه اختلافاتی که اشاره خواهم کرد. از اینجا به بعد گفتن تعریف خوبی، خب هم همینه میگی. ببینید در نهایه علامه شروع کرده، اجتهاد لغتن عبارن استفراغ الوس فی تحقیق امر من الامور، دوباره در تهذیب استفراغ الوس فی فعل شاغتون میخونم، در مبادی استفراغ الوس به نظر، البته اینا در چی استفراغ الوسش در چی دونه دونه رو میگی، در منی استفراغ الوس فی تحقیق امره، دوباره در معالم صاحب معالم فرزند شهید ثانی استفراغ الفقیه وسعه فی تحصیل الزن، در زبده همین دوباره ملکه یقتدر بها، وافیه همین جوره تا میاد پایین. خب مرحوم آقای گرجی که از ایشونم تو این ایام به خاطر تلاششون یاد کردیم زیاد، ایشون نه در اون کتاب فقه و فقهاش، در دارت المعارف بزرگ اسلامی یه مقاله‌ای داره در باب اجتهاد، مقاله بسیار محققانه است. ایشون اونجا میگه اجتهاد در میان فقهای شیعه عبارت بود از این که شما استفراغ الوسع کنید، که این استفراغ الوسع رو معنا میکنیم یعنی چیا؟ یعنی نهایت کوشش خودتو به کار بگیری. حالا چرا استفراغ الوسع من نهایت کوششه میگیم؟ نهایت کوشش خودتو به کار بگیری بر چی؟ یعنی هر کی نهایت کوشش میگیره مجتهده؟ نه، نهایت کوشش رو به کار بگیرید برای به دست آوردن حکم شرعی. شما نهایت کوشش خودتو بکن برای اینکه حکم شرعی رو به دست بیاری. این اوائل اینجوری بود تعریف، اما تعریف هم که خوندیم دیگه من تند عبور کردم ازش که وقتمون نگیره. اینجوری آرمارم که جلو اومد، خب مردم گفتن که خب آقا ما درسته نهایت کوششمونو میکنیم، ولی واقعیت اینه که ما حکم شرعی رو که نمیتونیم بگیم رسیدیم یا نه. ما به ظن به حکم شرعی میرسیم. یعنی آیا شما میتونی به مرجع تقلید فعلی اعلم من فل ارضت بگی آقا شما واقعا 70 سال تلاش کردی، یقین داری که مثلا فرض بفرمایید که قصر صلات 24 کیلومتر 4 فرسخه، یا مثلا فرض کن مسیرت و یومه یا 22.5، یقین داری واقعا این حکم شرعی است؟ میگه نه، من ظن به حکم شرعی دارم، ولی ظن حجت. پس یک گام که اومدن مجتهدین ما جلو، تعریف رو یه ذره عوض کردن، گفتن استفراغ الوس هست اما نه برای تحصیل خود حکم، برای تحصیل ظن به حکم. ما همه تلاشمون رو میکنیم که ظن به حکم پیدا کنیم، حالا گاهی اوقات مطابقه، گاهی اوقات مطابق نیست، اما واقعیت اینه که ما راهی به سمت حکم نداریم. کسی که حکم میدونه معصومه، ما حکم خدا رو که نمیدونیم، بلکه شاید هم مطمئن باشیم بخش زیادی از اون چیزایی که به عنوان احکام شرعی مطرح میکنیم الان غلط باشه، اما خب ظن معتبر داره. پس یه گام که جلو اومدن، گفتن ها آقا این تعریف اهل سنت که اولش گفتیم خوبه، نه اینقدام خوب نیست، عوضش کنیم. اونا میگن استفراغ الوس فی تحصیل الحکم، باید بکنیمش استفراغ الوس فی تحصیل ظن به حکم. بعد که جلو اومد دوباره یه عده گفتن آقا اینم خوب نیست، اینم درست نیست. ما ظن به حکم چی کار داریم؟ حجت. ممکنه حجت مظنون باشه، ممکنه نباشه. مگه امارات ظن میارن فرقی دارن با اصول که ظن نمیارن؟ شما در جریان براءت و اصالت و طهارت و اصالت و الحل و احتیاط و اینا ظن لزومی نداره باشه، مردم باشه کافیه. پس شما دلیلی نداره ظن به حکم رو مدخلیت بهش بدید. شما اگر حجت رو بگید کافیه. پس تعریف رو یه پله عوض کردن، گفتن اینجوری بگیم استفراغ الوس فی تحصیل الحجه سوا اون کان ظنی اولا. امارات ظنیشه رو تخم چشم ما، اصول عملی ظنی نیست اونم رو تخم چشم ما. بعد دوباره به اینجام که رسید دوباره دعوا شد، گفتن آقا واقعا هر استفراغ وسئل تحصیل الحجه اجتهاده. یه دو گفتن یعنی چه؟ گفتن مثلا فرض کن مشرمزون شروع کنه قرآن رو ورق زدن، بگه آقا من تمام تلاش خودم رو میکنم. گفت شیخ انصاری نشسته بود تو نجف تو یه قهوه خونه ای با یکی از شاگرداش، چند تا از شاگرداش، بحث مفصلی در گرفت، گفت این گفت اون گفت این گفت اون گفت، زور که شد گفتن آقا ما نفهمیدیم واقعا چی شد. اون شاگردم گفت ما نفهمیدیم. قبل چی؟ گفت منم نفهمیدم. یکیشون گفت تو ویزا کردی که نفر. حالا استفراغ وسع قهوه چیه؟ اجتهادو گفتن نه، پس بعد یه قیدی بیاری، استفراغ الوسع همراه با ملکه، بالاخره طرف یه ملکه‌ای باید داشته باشه، یعنی یک زمینه‌ای داشته باشه. هر نفهمیدنی نفهمیدنی نیست، از این نفهمیدن ها خیلی نفهمیدنه. نگو لا میزف الادام من حیث الادم، اینا نه، اینا عدمش با عدمش فرق میکنه. پس اومدن گفتن استفراغ الوسع فی تحصیل الحجه، نه خیر، استفراغ الوسع فی تحصیل الحجه از هر کسی اجتهاد نیست، از کسی که صلاحیت داره. باید طرف دارای یه ملکه، یه قدرتی، یه پیشینهی باشه، این بشه مجتهد. پس یه گام رفتن جلو، دوباره یه گام که رفتن جلو، نفر بعدی رسید گفت نه اینم کامل نیست، اینم وسط راه. یه آقاییست که این آقا تا حالا به هیچ استنباطی نرسیده، تلاش کرده هان، استفراغ وسع کرده، ولی به نتیجه نرسیده. ملکه رو داره، استفراغ وسع هم کرده، ولی هر چی میکنه به حجت نمیرسه. آیا این مجتهده؟ گفتن نه، باید بالاخره فعل جمله چند تا حکمی هم استنباط کرده باشه. اگر یه بند خداییست الان حلبه ایست، کارم کرده، به ملکم رسیده، میشیندم تا صبح تو سر خودش میزنم و کتاب، یکی تو سر خودش، یکی تو سر کتاب، استفراغ وسع هم میکنه ولی نمیتونه به نتیجه برسه، یعنی اطمینان نمیرسه که بگه آقا این واقعا حکم خداست. فعل جمله به برخی از احکام نمیرسه، اصلا هیچ حکم نتونسته پیدا کنه. آیا این میشه به اجتهاد؟ گروه سوم گفتن نه، اینم اجتهاد نیست. پس اجتهاد عبارت است از اون استفراغ وسع همراه با ملکه‌ای که به نتیجه‌ام رسیده باشه. یعنی اگه یک کسی هزاری هم رفت ولی به نتیجه نمیرسید، نمیشه بهش گفت مجتهد. مجتهد کسی که بتونه بگه من رسیدم. صرف تلاش کافی نیست، باید برسی. گفت به راه وادی رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم، ولی اینم به درد نمیخوره، باید بکوشی و برسی. پس به این بیان ما حسب فرمایش آقای گرجی رحمت الله علیه این نه قسم مثل صفحه 56 داریم، نگاه بکنید آخر بحث امروزمونه. پس یه عده میگن تلاش برای به دست آوردن حکمه، گروه دوم تلاش برای به دست آوردن ظن به حکمه، گروه سوم میگن اصلا ظن رو وابده، تلاش برای به دست آوردن حجته. هر کدوم از این سه دسته هم دوباره سه دسته میشن. یه عده میگن همون تلاش هیچی، مجتهد همونه. دو میگن ملکم باید باشه. سومی هاشون میگن نه، ملکم به تنهایی کافی نیست، باید یک دو سه تا نتیجه ای هم رسیده باشه، این ریش رو سفید کرده باشه، بالاخره بتونه یه چیزی هم از توی این در بیاره. این ماحصل. خب از فردا ما هم چکار کنیم؟ ممکنه یکی بگه آه گفتی تموم شد رفت به کارش. ما فعلا گزارش دادیم، بخواییم ببینیم کدوم یکی از این 7-8 9 تا مبنا درسته، دونه دونه شون چیه. با پای قرار دادن مرحوم آمیزعلی قزوینی بحث رو پیش بریم.